بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 24 بهمن 94.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر المؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم
على محمد وعلى أعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. روایت های بحث قتل، یه سری روایت دیگه هم هست که تو این جلد جامع حدیث نیست، تو جلده دیگهش هست، اونا رو نهی بردم، حالا اونو بعد انشالله چیز میکنیم، در برای صحبت میکنیم. حالا همین چند تا روایتی که خوندیم عرض کردم، بعضی هاش نیاز به بحث سندی و بعضی ها از جهت مفاد یه تعارضات، حالا تفاوت هایی حالا تعبیر بکنم دارن که اثر میگذاره در نحوه استدلال به این روایات. اونها رو اول صحبت میکنیم، بعد سایر روایات رو بعدا در مورد این صحبت میکنیم. خب تو روایاتی که ما داشتیم، یکی روایت اول باب بود، عبدالله ابن محمد ابن عیسی در موردش واقع شده بود. این عبدالله ابن محمد ابن عیسی توثیق صریح نداره، ولی دو طریق میشه وثاقتش رو اثبات کرد. حالا قبل از این نکته که وثاقتش رو صحبت کنیم، یه نکته عرض بکنم. این عبدالله ابن محمد ابن عیسی کنیش بنان بوده، لقبش بنان بوده، گاهی قد با تعبیر بنان ابن محمد ازش یاد میشده، به خصوص بعضی از روات تقریبا منحصراً فقط با تعبیر بنان ازش یاد کردن. دیگه ذوق راوی هاست دیگه با چه تعبیری از راوی ها نقل کنن. بعضی ها با هر دو تعبیر بنان نقل کردن، بعضی ها با یه تعبیر. حالا عرض کنم خدمت شما، من متاسفانه اون برگه‌ای که این رو نوشته بودم و نیاوردم، اینه که از حفظ نقل میکنم، امیدوارم حافظم خطا نکنه. بعضی از تعبیرات رو آدرساش هم یادداشت کرده بودم نیاوردم دیگه، حالا آدرساشو خودتون برید پیدا کنید. عرض کنم این بنان ابن محمد یا عبدالله ابن محمد ابن عیسی تقریبا تمام رجال معروف شاگردای احمد محمد ابن عیسی اون طبقه ازش روایت میکنن، مکررم روایت میکنن، مثل احمد ابن ادریس، مثل محمد ابن یحیای عطار، محمد ابن علی ابن محبوب و سعد ابن عبدالله، محمد ابن حسن صفار، همه اینها بعضیشون هم خیلی زیاد روایت میکنن، عبدالله ابن جعفر همیری اینا هم زیاد روایت میکنن. خب اینا دلیل بر وثاقت عبدالله ابن محمد ابن عیسی هست. حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عیسی در اسناد کامل الزیارات زیاد واقع شده، پسر همین عبدالله ابن محمد ابن عیسی هست، از پدرش نقل میکنه که اونم جزء راویان پرتکرار هست. این حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عیسی در یک جا اگر اشتباه نکنم در اختصاص بود، با تعبیر حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی عن ابیه، با این تعبیر وارد شده بود که اون محرفه. حسن ابن بنان، معذرت میخوام، حسن ابن بنان عن عیسی ابن عبدال عن عبدالله ابن عیسی عن محمد مزد مام. حسن ابن بنان عن چی؟ عن حسن ابن حسن ای در یه جا تعبیر داره حسن ابن بنان. حسن ابن بنان تعبیر چیه داری چون؟ عن محمد ابن عیسی همین، عن علی ابن معزیار. حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی عن علی ابن معزیار عن ابیه عن علی ابن معزیار. حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی، تو اختصاص دیگه؟ بله. حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی عن ابیه عن علی ابن معزیار. این عبارت محرفه، عبارت صحیحش اینه حسن ابن بنان ابن محمد ابن عیسی این عن ابیه عن علی ابن معزیار، که این سند متکرری هست در کامل الزیارات. یه جای بنان تو کامل الزیارات حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، اینجا حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی چیز شده. یکی از مواردی که تحریف خیلی رخ میده اسمایی که بزرگ هست، به خصوص اسمایی که چارتاییه، چارتا نام تو یک اسم به کار رفته، گاهی اوقات تبدیل میشه به دوتا، چون معمولا نام راویان دو قطعیه، علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبدالرحمن، این شکلیه. یه اسمی که چهار نفر توش قرار میگیرن، گاهی اوقات این اسما دو تیکه‌ای میشن، مثل همین. این در واقع حسن ابن بنان ابن محمد ابن عیسی تبدیل شده به حسن ابن بنان عن محمد ابن عیسی عن ابیه عن علی ابن معزیار. این حسن ابن بنان ابن محمد ابن عیسی عن ابیه عن علی ابن معزیار، دقیقا همین سند مکرره تو اسناد کامل الزیارات. این یه جا. یه جای دیگه هم هست توی اسناد رجال نجاشی بود، تعبیر شده بود محمد ابن عبدالله ابن محمد ابن بنان، عبدالله ابن محمد ابن بنان، که اون بن بنانش زائده، عبدالله ابن محمد بنان، بنان صفت عبداللهه، عبدالله. اون سند از حسن ابن علی ابن فضال نقل میکنه اگر اشتباه حافظم نباشه. حسن ابن محمد ابن عبدالله ابن بنان عن الحسن ابن علی ابن فضال اونجا هست، که اونم محر چی؟ تو نهرجه نجاشی. عن عبدالله ابن محمد ابن بنان، عبدالله ابن محمد ابن بنان بله، همون حسن علی فضاله، تو شرح ترجمه حسن علی ابن فضاله، کتاب الزهد حسن ابن علی ابن فضال رو به طریق حسن ابن، به همین طریق عبدالله ابن محمد ابن بنان هست، اون محرفه عبدالله ابن محمد بنان. همین عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، راویش هم محمد ابن یحیی عطار بود، اونجوری که اگه حافظم خطا نکنه عبدالله محمد ابن یحیی عطار از عبدالله ابن محمد ابن بنان نقل کرده. لقبش بوده بنان دیگه، حالا چطور چرا بهش میگفتن بنان نمیدونم. واژه فارسیه فکر میکنم به معنای ریشه دار، بنان جوندار، و از بن میاد، بن با الف و نون به اصطلاح نسبت فارسی، الف و نون گاهی وقت الف و نون نسبت، اینها آدم جوندار و بندار و امثال اینها باید باشه، دقیق نمیدونم ولی ذوقا باید یه همچی چیزی باشه. خب علی تقدیر اکثار روایات، این حالا دو تا تعریفات این وسط رو خواستم عرض کنم، ولی اصل قضیه عبدالله ابن محمد ابن عیسی اکثر روایت این طایفه، تمام مشایخ مهم این طایفه، سعد ابن عبدالله، صفار، امثال اینا، احمد ابن ادریس، علی ابن ابراهیم هم نادری تک و توک، علی ابن ابراهیم زیاد نداره، ولی محمد ابن یحیی عطار، همشون ازش روایت میکنن و اینا دلیل بر وثاقتشه. یک نکته دوم عرض کنم خدمت شما، بحث روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری است. محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری صاحب نواد الحکمه، خب ابن ولید و به تبع شیخ صدوق روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی رو بررسی کردن، موارد استثناء کردن و بقیهش رو قبول کردند و روایت کردند و پذیرفتند. تو دو تا بحث اینجا در بحث رجالی اینجا هست، یکی این که آیا مواردی که استثناء شده اند نشانه تضعیفشون هست و به جهت ضعفشونه و این ضعف های پذیرفتنی هست یا نیست. اجمالا عرض کنم که به جهت تضعیفشونه، ضعفشه، ما جای خودش بحثشو کردیم، ولی ما به طور کلی تضعیفات رو خیلی قبول نداریم، خیلی رو این تضعیفات حساب باز نمی کنم. یه نکته. نکته دوم این که اون مواردی که مستثنا نشده اند گر کسی محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایت بکنه جزو اون جماعت استثنا شده نباشه، آیا این دلیل بر وثاقتش هست یا نه؟ ما اون رو دلیل بر وثاقت میدانیم، باز تفصیلش در جای خودش، البته با یه توضیح. اون توضیح اینه که به شرطی که محمد ابن احمد ابن یحیی از یک زیاد روایت داشته باشه، یک دو تا روایت اونا فایده نداره، چون احتمال اینکه ابن ولید و اینها از دستشون در رفته باشه، خیلی که تک و توک روایتش کم باشه هست. و این عبدالله ابن محمد ابن عیسی از کسانی است که محمد ابن احمد ابن یحیی زیاد ازش روایت داره، البته با تعبیر بنان، با تعبیر بنان ابن محمد روایت زیاد داره و بنابراین در جزو مواردی هست که محمد ابن احمد ابن یحیی ازش روایت داره و استثناء نشده. این هم
ضعفش
بنانه، بله بله،
اینجا ضعفشو نگاه کردم توی لغت اونا بنان با
تشبیه، نه یه کس دیگه است اون بنان، حالا اگر هم باشه این بنانه، اینجوری که تو خلاصه علامه اینا خلاصه است تو اظهار اشتباه چیا اینو بنان ضبط کردن و امثال اینا.
ببخشید سندی که پسر عزیز بودید ولی چی
میگفتن؟ گفتم تحریفاتی هم گاهی اوقات در نام این بنان رخ داده، حسن ابن عبدالله ابن محمد ابن عیسی چی؟ نه نه، دو تا فرضت زندش، دو تا تحریفی که تو اسناد این رخ داده بود رو خواستم تذکر بدم.
هیچ شما تا دولت هم بنان اسم جماعت محدثین
است، بله بنان اسم چیز هست، اسم محدثین هست و تو میفرمایند تاج العروس هم وارد شده، خب همین هست. حالا بنان گاهی اوقات ممکنه کسی هم باشه، ولی اونی که بنان، بله بنان، ولی اونی که چیز هست بنان هست توی ایزاه الاشتباه تو کوتیزا اینا همین بنان ابن محمد ابن عیسی تصریح شده که اسمش بنانه، لقبش، بله بله. عرض کنم خدمت شما اینم قرینه دوم بر وثاقتش. البته آقای خویی اینا رو قبول نداره، آقای خویی سابقا به اسناد کامل و زیارات و اینا اعتماد داشته که خب بعدن هم از این مبنا برگشته، ما قبول نداریم اسناد کامل و زیارات رو، قبلا بحثش مفصل شده که مطلقا اسناد کامل و زیارات رو دلیل بر وثاقت نمیدانیم. خب این بحث تمام. بحث نفر بعدی که تو این سندها ما داریم، بله
در تمیز
یعنی چی؟ من سوال نفهمیدم.
آخه
عبدالله ها، عبدالله ابن محمد تو این طبقه تقریبا عمدتا همین عبدالله ابن محمده، یعنی به خصوص جایی که راویش محمد ابن یحیی عطار باشه یا مرویانه ابن ابی عمیر باشه. حالا ابن ابی عمیر راوی عبدالله ابن محمد تو رواتش غیر از این عبدالله ابن محمد افراد متعددی هستن. عبدالله ابن محمد های دیگه ای هست که راوی از ابن ابی عمیره، ولی محمد ابن یحیی عطار عبدالله ابن محمدی که ازش نقل میکنه همین عبدالله ابن محمد ابن عیسی، خصوصا جایی که با احمد و عبدالله ابن محمد، دو تا برادرن دیگه، احمد محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی هستن که برادر هستن. بله، خب این مطلب. از این روایت هایی که اینجا داشتیم، نفر بعدی که تو این بحث هست علی ابن حدیده. علی ابن حدید تو کتاب‌های رجالی در موردش هیچ چیزی مدحاً و ذماً وارد نشده، ولی شیخ طوسی، البته یه تو رجال کشی دو تا روایت در موردش وارد شده، اونو بعد عرض می‌کنم در موردش. در تیز شیخ طوسی هم در کتب رجالی در مورد علی ابن حدید چی نگفته، ولی در دو مورد که یک موردش در استبصار هم تکرار شده، در دو مورد تهذیب، حالا مورد دومش هم تهذیب یا استبصار الان یادم رفته، به هر حال در دو مورد در ذیل دو حدیث این رو به عنوان ضعیفون یا مضعفون یا مضعفون جدن امثال اینا شیخ ذکر کرده. من نمیدونم این مضعفون یا ضعیفون چقدر قابل اعتماد هست در جایی که هیچ در خود کتب رجال شیخ هم هیچ نیست، فهرست شیخ رجال، فهرست رجال کشی، این از کجا این تعبیر در مورد علی ابن حدید وارد شده، در حالی که در هیچ یک از کتابهای رجالی در موردش اصلا تضعیفی وارد نشده، من خیلی برام قابل هضم نیست. به خصوص تهذیب این چیز ذهنم از ضعیفون جدن یا مضعفون جدن
ضعیفون جدن توی
استفسار جل چنده؟
استفسار جل سه
جل سه
یکه فتری با رجالی امنادی با ضعیفون جدن
بله یه جایی ضعیفون داره و هوا ضعیفون داره، یه جایی جو و هوا مضعفون جدن داره، این سه تعبیر هر دوش چیزای مختلف هست. به خصوص رجال و فهرست و اینا همه متأخر هستند در تهذیب. تهذیب اولین کتاب شیخ، استبصار هم جزء کتب اوائل شیخ. اینا چطور بعدن هیچ در کتابهای رجالی شیخ اصلا در مورد تضعیف این وارد نشده و من خیلی مورد سواله. یکی یه مقداری به نظرم اشتباهی رخ داده، هیچ کس دیگه هم تضعیف نکرده، نه نجاشی نه افراد دیگه، این چیه که ایشون فقط شیخ اونم در کتاب حدیثی تضعیف کرده؟ این مقداری برام ذاتاً مستبعد هست که این آیا اشتباهی رخ نداده یا چی بوده. خب حالا عمده بحث در مورد علی ابن حدید این است که علی ابن حدید احمد ابن محمد ابن عیسی ازش خیلی روایت داره، جز مشایخ اصلی احمد محمد ابن عیسی هست. احمد محمد ابن عیسی بسیار روایت زیادی داره. این احمد ابن محمد ابن عیسی قبلا هم اشاره کردم، نجاش شیخ صدوق در مقدمه کمال الدین یه نفر رو میخواد تعریف بکنه، یک کسی هست از خاندان آل سلط، میگه این خیلی شخص بزرگیه، شروع میکنه فامیل این رو تعریف کردن، پدرش کیه، عموش کیه، جدش کیه، ایل و تبار اینها رو تعریف کردن در مقام تعریف. در مقام تعریف از یکی از این خاندان که عبدالله ابن سلط هست فقط همین مقدار میگه: و کان احمد ابن محمد ابن عیسی فی فضلهی و جلالتهی یربی عنه. که ببینید چقدر آدمه کنده بزرگی بوده که احمد ابن محمد ابن عیسی ازش روایت میکنه، که این خودش نشانگر اینه که روایت احمد محمد ابن عیسی از یه نفر دلیل خیلی. اون عبدالله ابن سلطی که احمد محمد ابن عیسی ازش نقل میکنه شاید 17 برابرش از علی ابن حدید نقل میکنه. مقدار روایتی که از علی ابن حدید داره خیلی بیشتر از روایتش از عبدالله ابن سلطه. عبدالله سلط شاید مجموعاً الان آمار دقیقش توی دستم نیست، ولی تا جایی که تو ذهنم هست عبدالله ابن سلط فرض کنید مجموعاً با حذف تکراریاتشون شاید 40 تا روایت بمونه، ولی علی ابن حدید شاید مثلا 100 تا 200 تا روایت احمد محمد ابن عیسی ازش نقل کرده باشه. این تردیدی نیست که احمد محمد ابن عیسی اون رو ثقه میدونسته و توصیف احمد ابن محمد ابن عیسی بر تضعیف ما به طور کلی، ما تضعیفات رو اعتبار بهش قائل نیستیم، به خصوص این تضعیف خاصی که این مشکل رو داره که در هیچ جای دیگه خود شیخ هم نیوردتش، این تضعیفی که خود شیخ هیچ جای دیگه هم اصلا عین و نشانی ازش نیست، فقط شیخ اونم در کتب حدیثی در کتب رجالی نیامده، این تضعیف اصلا در مقابل اون توصیقی که از روایت احمد ابن محمد ابن عیسی استفاده میشه قابل پذیرش نیست. بله اصلا ترجمه شده، هم تو فهرست هست هم تو رجال هست، تمام این اسمشون هست، ولی اصلا شخص معروفیه، این هم به خصوص علی ابن حدید شخص کاملا شناخته شده و معروف هست و که هیچ اشاره‌ای به ضعف، اونم مضعفون جدن تعبیر، من یه مقداری برام مورد سوالی، مضعفون جدن اگر اینجور تعبیر میکنه چطور شده که هیچی اصلا، به خصوص رجال کشی، رجال کشی مطالبی که در چیزای خود اما مطرحه توش منتقل میشه هیچ اصلا در مورد علی ابن عدید نیست. یه مطلبی هست برعکسشه، یه مطلبی که ممکنه ازش بر وساقت علی ابن عدید استدلال بشه، اما چون سندش سند خوبی نیست به عنوان معید فقط باید ذکر کرد، ولی اون اینه که البته از او فل جمله بعضی چیزا استفاده میشه که عرض میکنن، اگر راوی تو ذهنم از ابی علی ابن راشده میگه از امام جواد علیه السلام پرسیدم که اصلی خلف اصحاب هشام ابن حکم، حضرت فرمودن که طبق این روایت برو از علی ابن حدید سوال کن، بعد گفتم رفتم از علی ابن حدید سوال کردم و حالا مضمونا شد، من عباراتش رو یادداشت کرده بودم که بیارم همه چیزا چیز شد عرض کنم خدمت شما، میگه پشت سر رو نماز بخونم، میگه که از علی ابن حدید سوال کن، علی ابن حدید سوال کردم گفت نه پشت سر نماز نخون، از حضرت سوال کردم حضرت گفت قولش هم قبول کن، میگه نه یک کسی هست که نظرش در مورد توصیق دیگران مهم است و مورد اعتماد. یا توی یه نقل دیگه هست که با سوال کردم یه یعبا علیکم علی ابن حدید، یعبا علیکم علی ابن حدید، علی ابن حدید اجازه نمیده بود سر اصحاب هشام نماز بخونید، میگه قولش هم قبول کنم، طبق این روایت حضرت میگه بله قولش هم قبول کن، همثال اینا که این ازش یه نکته استفاده میشه، یه بحث یه چیز دعوای تاریخی وجود داشته. بله 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 عرض میکنم اصلا یک دعوای تاریخی وجود داشته، دعوای بین اصحاب یونس، اصحاب هشام ابن حکم که یونس هم از اون طایفه است و افراد دیگه، که اینا از قدیم اینا بین بهشون بحث جدی بوده، حالا دعواها چی بوده و اینها، بحث دعوای یه مقدار عقیدتیه در مورد دیدگاه‌هایی که در مسائل مربوط به توحید و اینهاست، بحثی که بیشتر کلامیه. هشام ابن حکم و یونس که شاگرد هشام ابن حکم بوده و اصحاب اینا، اینا یه طرف بودن، افراد دیگه یه طرف بودن، به خصوص قومی ها معمولشون با این گروه مخالف بودن، با اینها مخالف بودن و گاهی اوقات رساله بر علیه هشام و یونس می نوشتن. مثلا سعد ابن عبدالله رساله در رد هشام و یونس نوشته، علی ابن ابراهیم رد بر رساله هشام نوشته. یه بحثی چیز تاریخی، جنجال تاریخی وجود داره. من تصور میکنم این جنجال ها سر وثاقت عدم وثاقت نبوده، بحث سر این نیست، بحث سر اینه که تفکرات هشام و یونس آیا تفکرات صحیحی هست یا نیست. دعوای سر اون اندیشه و گرایش فکریه که این گرایش فکری که وجود داره، این گرایش فکری های گرایش درستی هست یا درست نیست. اگر هم تضعیفی علی ابن حدید شده، این تضعیف در اون راستای دعواهای فکری وجود داره، یعنی مخالفینشون اندیشه امثال علی ابن حدید رو قبول نداشتن، تفکراتشون رو تفکرات نادرست میدونستن، همچنان که اینها هم تفکرات اونها رو نادرست میدونستن. و دم یونس ابن حکیم، یونس ابن عبدالرحمن هم قومی ها تضعیفش میکردن و همسال اینها. گاهی اوقات اشخاصی که توی اون تفکر میگنجیده به عنوان یونسیون یعنی اون فکرهای ویژه و تفکرات خاصی که اونها داشتن تو اون تفکرات بوده. این بحث توصیق و تضعیف نیست به نظرم، توصیق و تضعیف رجالی، بحثای کلامیه. و شاید اینی که تو کتابهای رجالی دیگه منعکس نشده به خاطر اینکه بعدن خود شیخ هم متوجه شده که اون بحثا ربطی به این بحث ضعف رجالی نداره. اون ضعفی هم تضعیفات و حرف و حدیثایی هم که در مورد امثال علی ابن حدید هست، یه همون بحثای مربوط به تفاوت مشرب فکری که وجود داشته، اینا اون مشرف فکری رو قبول داشتن، اونا این مشرف فکری رو قبول نداشتن و امثال این هاست. نه اینا این طرفش بودن دیگه، یعنی آره اونا کنه اینا تضعیف کردن، یعنی از طرف میگم عرض کنم خدمت شما، شما ببینید رساله علی ابن سعد ابن عبدالله و شرحال سعد ابن عبدالله مراجعه کنید، شنهار علی ابن ابراهیم مراجعه کنی، یکی رساله نوشته در دفاع سعد ابن عبدالله مخالفن، اینا جناح مخالفین هشام یا یونس هستن، احمد محمد نیسام تو اون فاز هستن، اینا جناحای هستن که با اون تفکرات مخالف هستن. یه مقداری شاید تا حدودی حالا شبیه اینجوری تشبیه بکنم بحثای طرفداران فلسفه و مخالفین فلسفه الان که یه مقداری فضا، اینا نه طرفداران فلسفه نه و نه مخالفین فلسفه، بحثاشون بحثی نیست که میخوان بگه اون دروغ میگه این راست میگه، بحثا اون اندیشه و تفکر هست، اونا یه دی اون اندیشه رو قبول دارن یه دی این اندیشه رو قبول دارن، بحثای فکریه بیشتر تا یه بحث این که آیا آدم ضعیفی هست، آدم دروغگویی هست، آدم جهال، از این حرفا مطرح نیست. و این بحثا این حرف هست. خب بگذاریم، اینه که به نظر نمیرسه که امثال علی ابن حدید رو با توجه به این نکاتی که عرض کردم بشه ضعیف دونست. علی ابن حدید اکثار روایت احمد محمد ابن عیسی دلیل بر وثاقتشه و اون ضعفایی هم که شیخ هست اگر وجود داشته باشه، یه بعید نیست وجود داشته باشه، من انکار چیز نمی کنم، ضعف رجالی به نظرم نبوده، اینا تضعیفاتی بوده که در از جهت اندیشه و تفکر از طرف مخالفین به امثال علی ابن حدید وارد شده، به عنوان اینکه اندیشه و تفکری که امثال اینها دارن این اندیشه ها رو نمیپذیرفتن. البته این نکته رو ضمیمه بکنم که بعضی از حرف هایی که از امثال هشام ابن حکم نقل شده، ظاهر این نقل ها خب خیلی نقل های نادرستیه، مثلا بحث این که هشام میگفته خدا جسم لا کل اجسام، که به عنوان این که هشام رو به عنوان جسمی معرفی میکردن. ولی ظاهراً هشام ابن حکم مرادش یک مفهومی بوده که اون مفهوم رو بد تعبیر میکرده. مقوله جسم الله کالاجسام که هشام ابن حکم هم تعبیر میکرده، ظاهراً مرادش این بوده که اطلاق وجود بر خداوند و سایر موجودات به اشتراک معنوی نه اشتراک لفظی. یه بحث جدی بعدن هم تو فلسفه به صورت بازتر مطرح شده، بحث صفات الهی، که این صفاتی که عالمون، قادرون، امثال اینها که بر خداوند اطلاق میشه و بر موجودات اطلاق میشه، موجودان همین تعبیرات، آیا اینها اطلاقش بر خدا و خلق به اشتراک لفظی است یا به اشتراک معنوی؟ این من تصور میکنم هشام ابن حکم میخواد بگه اینا به اشتراک لفظیه، بد تعبیر کرده، تعبیرات بدی هست که همین تعبیرات چی؟ میخواسته بگه اشتراک معنویه، ولی میخواسته بگه خدا از جهت مفهوم موجودون، مفهوم عالمون، مفهوم قادرون، مفهوم حیون و امثال اینها بر خداوند به همون معنای اطلاق میشه که بر موجودات اطلاق میشه، ولی سنخش فرق داره، نحوه به اصطلاح این اتصافش به او متفاوت بوده. این تعبیر که از بعضی روایات هم استفاده میشه که همم از نحوه لحنایی که هشام ابن حکم به کار برده خیلی خوشنود نبودن. این بحثای مقدار بحثای هنوز به دلیل نپخته شدن بحثای فکری اینا باز نشده بوده، یه سری از اینجور مفاهیم. این بحث جسم الله کالاجسام تو کتاب سنی ها خیلی مره، بحثای اصلا یک داستانیه خودش که در مورد هشام ابن حکم مطرح میکنن. البته بعد داستانای دیگه هم فکر کنم اونا دیگه بافتندیات هست که اضافه کردن، که خدا نمیدونم دست داره پا داره چی داره، بحثا رو به زاویه های دیگه هم بردند و بحثای دیگه ای که اونا باید بسته باشن و امثال هشام. علی تقدیر غرضم اینه که این حرف و حدیث هایی که در مورد علی ابن حدید هست با توجه به اون بحثایی که هم علی ابن حدید در مورد یونس بحث داشته هم در مورد هشام ابن حکم تو اون فضا باید تفسیر بشه و این به فضای بحثای رجالی و اینها ظاهرا مرتبط نیست. خب حالا یه نصر مصب چیز اون رو فتحی معرفی میکنه، اون خیلی قابل اعتماد نیست. نصر مصب آیا اون هیچ خیلی نمیدونم چه مقدار بشه به اون اعتماد کرد و اون نصر مصب خودش چیز نبوده، این چون چیزا رو قابل اعتماد نیست و علال قاعده باید این رو امامی هم بدانه. خب این بحث تمام. این نکته هم زنینه بکنم که بله هشام حکم اگر سالم به کار بردم اشتباه لفظی کردم، و هشام ابن سالم و هشام ابن حکم هر دوشون با همدیگه هر کدوم مشتبای کلامی خاصی داشتن، یه اختلافاتی بین اینها در نحوه بحثای کلامی هم بوده و امثال اینا، ولی اینی که یونس شاگردشه و اصحاب هشام ابن حکم این که علی ابن حدید هست، اون بحث عرض کنم خدمت شما هشام ابن حکم هست. من فکر میکنم البته این نکته رو بگم، هم هشام ابن حکم هم یونس ابن عبدالرحمن هر دوشون مخالف شدید فلسفه بودن، ولی شاید اصلا این مشرب این که با وارد این بحثای کلامی این شکلی فلسفی خاص و امثال اینها شدن رو مثلا امثال علی ابن حدید خیلی نمیپسندیدن، تیپ چیزیشون متفاوت بوده، تیپ مدل مشربیشون هم
نمی‌کردن، یعنی انگار ظاهرا قرارشون بر این بوده که این نظام
نه قرار نبوده، یعنی به هر حال بعضی از اینها شاید، حالا این رو میدیدم دیروز داشتم روایت های کشی رو میخوندم، شرحال مؤمن الطاق رو دیدم تو مؤمن الطاق میگه کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت میخوام مناظره کنم. حضرت اشاره کرد با مؤمن الطاق مناظره کن، و با مؤمن الطاق مناظره کردند و مؤمن الطاق حسابی کوبیده شد، در به داغونش کرد. وقتی اون رفت حضرت گفتن که، بعد مؤمن الطاق میگه به حضرت عرض کردم سرر تو که، حضرت فرمود بله منو خوشحال کردی و امثال اینها و مفصله. حضرت بعد آخرش هم گفتم ولی یک کلام درست هم نگفتی. چون مدل استدلال قیاسی بود و قیاس هم در مکتب ما نیست افسال اینا. خب این یک نوع مناظره در واقع جدل و الزام به مسلم کرده به سبک خود اهل تسنن با اونها درگیر شده و امثال اینها. خب بعضی از اینها ممکنه ائمه از خود این سبکشون نمیاد، ولی در مقام مناظره اجازه میدادن و خوشحالم میشدن که اشخاصی هستن که با همون سبکی که مخالفین با اون سبک آشنا هستن با اونها مناظره کنن و اونها رو منکوب کنن. اون میگه فرار کن، امام میگه بله خیلی خوشحال شدم، ولی یه حرف درست هم نزدی، همه حرفای بی رفت و چیز بود. ولی با خود یا تو بعضی نقلای دیگه میگه باطلکه، خلاصه چربید بر باطل او، هر دوتون حرفای چیز میزدید تو مدل. ولی قرارم اینه که خیلی وقتا شاید بعضی از این چیزها همون تونجا تو همون شرحال مؤمن الطاق هست، مثلا به ابو خالد کابلی اجازه نداده بودن وارد مناظره بشه. ابو خالد کابلی میگه این که میگه اومدن به مؤمن الطاق دارم داره مناظره میکنه، میگه حضرت بهش گفتم که حضرت اجازه مناظره نداده، گفتم که به تو گفته که بیای به من این مطلب رو بگی، گفت نه به من نگفته، ولی به من گفته که خلاصه مناظره نکن. گفت خب برو حرف حضرت اطاعت کن و امثال اینها. بعد میگه رفتم خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود که مؤمن الطاق اگر پرشو بچینن دوباره پرواز میکنه، تو اگر پرتو بچینن نمیتونی پرواز کنی. یعنی هر کی به هر حال یه توانایی داره وارد یه بحثایی. خیلی وقتا من فکر میکنم ائمه علیهم السلام این جور بحث‌ها رو علتی که جمع نمی‌کردن، خیلی از این بحث‌ها در جای خودش سودمند بوده، ولو احیانا بعضی از این دعواها مضراتی هم داشته، ولی این دعواها در یک زمینه‌ها و از فضاهایی ممکنه برای بحث و مخالفین سودمند بوده و مفید بوده و یک تفکرات باطلی اونجا ایجاد بوده و اون تفکرات فقط باید در اون چارچوب خودشون باشون مناظره و بحث می شده. اینی که ائمه خیلی هم وارد حل و فصل کامل این امور نمی شدن، چون بعضی از اینها لازم بوده که در همون فضا شاید اینجوری بوده. خب بگذاریم. حالا اینم این امثال این چیزا این همون لعنایی است که در مورد سایر چیزها هم هست و خیلی جنبه‌های تقیی است دیگه. حالا اون به طور کلی هم یه جنبه تقیی است، یه جنبه اینه که تو بعضی روایات هست میگن از اینا یه حرفایی برای ما نقل میکردن، من میگفتم کسایی که این حرفا رو میزنن خدا لعنتشون کنه. تو بعضی روایات در مورد همین هشام ابن حکم و هشام ابن سالم به خدمت امام عرض کردن، هشام ابن حکم اینجوری میگه، هشام ابن سالم اینجوری میگه، هست یه در مورد همین تجسیم، هشام ابن حکم خدا رو اینجوری وصف میکنه، هشام ابن سالم هم اینجوری وصف میکنه، ازت میگه کسی که این حرفا رو معتقد هست اینها خدا لعنتش کنه. گاهی اوقات حالا عرض کردن تعبیرات بد میکردن، تعبیر بد بوده یا چه فضایی بوده یا فضای مناظره گاهی اوقات بوده، الزام مسلم داشتن با مخاطبی میکردن، یه چیزی سنیه گفته همون حرفش رو تکرار میکنی خیال کردی این قبول داره، در حالی که میخواسته با همون مثلا حرفی که اون قبول داره اون رو محکوم کنه. امثال اینا گاهی اوقات اینجوری هست. اون روایت هست میگه که یه چیزایی رو تو هم روایت ما داریم، میگه چیزایی از اینا نقل میکنن، میان امام میگه بر من نقل میکنه، من میگم هر کسی حرفا رو میزنه خدا لعنتش کنه. به گاهی وقت نقل به نظر میرسه اینا نقل معناست، یعنی اون کسانی که قائل به این تفکرات و این حرفا هستن اینا خدا لعنتشون کنه. امسا اینا خب اون در واقع امام اون تفکر و اون اندیشه رو میخواسته منکوب کنه، اون تفکراتی که احیانا الفاظ یک شخص گمراه کننده بوده و اون رو باعث اضلال و اضلال دیگران هم میتونسته باشه. خب حالا بقیه بحثا باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سیدنا نبی محمد و آل محمد.